أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و حجتی که علا من فوق الارض و من تحت الثرا از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علا احد من اولیائک. خب امروز بنابر نقلی روز شهادت امام هشتم هم هست و این روز رو اونجوری که بزرگان فرمودن روز زیارت مخصوصه حضرت علی ابن موسی رضا هم هست که حالا انسان باید سعی کنه، عرضم خدمتتون، که از نزدیک بره و زیارت از نزدیک داشته باشه. ولی خب یه قدری هم این اوضاع ما رو این کرونا و اینها به هم ریخته و یه مقداری دچار مشکل شدیم. اما خب واقعش اینه که برای امام که تفاوتی نداره، چه ما اینجا باشیم چه اونجا باشیم فرقی نداره، ولی خب زمان و مکان البته موضوعیت پیدا میکنه. ما یکی از دوستانمون میگفتش که مادرش مبتلا به سرطان بود و یکی از دوستان خیلی صمیمی، یعنی ثقه است فردی که داره نقل میکنه، میگفتش که خب چند سالی شده بود نتونسته بودم برم زیارت حضرت، نمیتونستم مادرم رو تنها بذارم، نمیتونستم ببرمش، خیلی هم دلم گرفته بود و عرضم خدمتتون که خلاصه دیدیم نمیتونیم، خیلی با دل شکسته ای ایستادم رو به مشهد و یه سلامی کردم. بعد یه خورده مثلا گفتم آقا خیلی دوست دارم بیام، روزی ما نمیشه، روزی ما بکنید اینها. ایشون میگه هنوز حرف ما تمام نشده بود که پیامک اومد برام. پیامک اومد، دیدم یکی از این دوستان خیلی قدیمی ما، اصلا 7-8 سالیه ما نه با این تماسی داشتیم، نه زنگی، نه پیامی، چیزی. یه دفعه به ما پیامک زده که در حرم علی ابن موسی رضا ما دعاگوی شماییم. خیلی برای من عجیب بود که یعنی چقدر سریع این حضرت جوابی هم که انما انگار داده بود و خیلی خوشحال بود که مثلا جواب سلام حضرت بود، حالا به نوعی تلقی خود اون شخص بود. واقعش هم همینه، یعنی کسی اگر مرتبه انسان کامل رو تصویر بکنه و بفهمه که امام چه جایگاهی داره در این عالم، باطن چیه، هدایت باطنی چیه، اصلا امام تو این عالم چی کار میکنه، اون ذکر و کنف زاکرین، ارواح و کنف الارواح و اجساد و کنف الاجسادی که توی زیارت شریف جامعه کبیر هست بفهمه، اینا خیلی سخت نیست، یعنی این ارتباطات خیلی سخت نیست. حالا ما اگرچه امروز نتونستیم مشهد و رضا مشرف بشیم و از نزدیک زیارت بکنیم، اگرچه برای زمان و مکان یعنی ویژگی خاصیه ها، یعنی زمان و مکان موضوعیت داره، ولی خب حقیقت ارتباط اگر بخواد اتفاق بیفته بدون زمان و مکان هم میشه، و روح که زمان و مکان نداره، اگر زمان و مکان نداره خیلی راحت میشه با حضرت ارتباط گرفت و انشالله ثواب زیارت مخصوصه رو، حالا ثوابم نه اینکه شما فرض بکنید حالا مثلا قرار چیزی بدن، نه، همون ارتباط، همون حال خوش، همون معنویت، همون عرضم خدمتتون عطر باطنی حضرت که به جان انسان بخوره و این شبکه های وجودی انسان رو دگرگون بکنه کافیه، یعنی خود اون فی المجلس پاداشه و اثره و راهبریه و هدایته، که حالا اینا رو دیگه مستحضرین دیگه، یعنی حالا توقع نشته باشین که ثوابی که مثلا میگن اینقدره، یعنی اینقدر اثرش در وجود شما برای رشد شما، برای هدایت شما، یه های برکاتی میاد، یه های ذکری میاد، یه حال خوشی میاد، یه توجه به خدایی میاد. ما فکر میکنیم اینا دست خودمونه و همینجوری یه دفعه مثلا فکر کردیم آدم یه سحری بیدار میشه، یه نماز شبی میخونه، یه عشقی میزه، اینا فکر کنی علکیه، نه، اینا همه حساب داره تو عالم، یعنی رایحه هدایت که میخواد از اون طرف بوزه، اگه میخواد به جان یک کسی بخوره، اگه یه حال خوشی قرار روزی یکی بشه، اگه قرار یه معنویتی بهش بدن، اینا همه حساب داره، یعنی میگن آقا شما اونجا این کارو کردی، حالا این حال خوش رو روزیت میکنی، چجور اون طرف یه اتفاقی میفته. روایات رو ببینید، میگن آقا مثلا میاد خدمت حضرت، میشینه صندلی میشکنه، حالا اون چهارپایه‌ای که بوده، اون چیزی که بوده، میخوره زمین، بعد حضرت میفرمان که خب هر چی به ما میرسه از خودمونه. بعد میگن آقا من چیکار کردم؟ گفتن آقا بسم الله نگفتی شما. یعنی چجور اون طرفش هست، این طرفش هم همه حساب داره. بعد یه کسی دسترسی پیدا بکنه به اون طرف، میبینه به عالم باطن، میبینه که همه چیز واقعا تقدیر انقدر دقیق و انقدر ظریف و تو تک تک شراشر وجودی ما جاریه که به تعبیر از تعبیر اصلا انگاری که اصلا اختیاری نیست. حتی حالا اینجوری هم اختیار که قطعا هست، یعنی حضرت میخوام بگن چقدر تقدیر احاطه کرده انسان رو و ما چقدر تو مشت عالم ملکوت و تو مشت خدای متعالی. لذا این رو توجه بکنید. حالا امروز انشاءالله درس که تموم شد یه توجهی، یک ذکری، یک دعایی، حداقل یه زیارت امین اللهی مثلا رو به مشهد انشاءالله بخونید تا وقت تموم نشده، غروب نشده، انشاءالله استفاده بکنید. خب حاشیه زیاد رفتیم. عرضم خدمتتون که برگردیم سر اصل بحثمون. ما الحمدلله بعد از اینکه مقاله اول و دوم اصول فلسفه رو به پایان رسوندیم، وارد بحث رابطه فلسفه و علوم، فلسفه و معرفت شناسی، فلسفه و منطق و آخر هم فلسفه و دین شد. خب بیان مرحوم علامه رو تو تثبیت عقل، فلسفه و منطق از کتاب شریف المیزان خوندیم، تقریبا یه 10 صفحه 12 صفحه اگه اشتباه نکنم، و چند جلسه هم وقت ما رو گرفت. بعد گفتیم حالا بیام یه جمع‌بندی داشته باشیم و رابطه دین و فلسفه رو یک بار دیگه بازخوانی بکنیم، حالا یه مقداری با یه سری نکات دیگه. چند تا نکته رو عرض کردیم. اولا اینکه علامه شروع میکنن اشکال کردن به فیلسوفان که این کاری که شما دارید انجام میدید تطبیق و تحمیل و تأویل بردن قرآنه که متن رو خوندن. بعد گفتیم که خب مرحوم علامه این بحثای فلسفی خودتون چیه؟ این رو جواب دادن که یه شبهه‌ایه، یا مثلا بخوام بگیم فلسفه هم همین بیان رو داره، این رو عرض کردیم. قدم سوم این بود که نشون دادیم که قرآن حجیت عقل و کار عقلی رو میپذیره. نکته چهارم این بود که تایید نشون دادیم که قرآن کریم راه منطق و فلسفه رو تایید میکنه و اصلا تشویق میکنه و دعوت میکنه به فلسفه و منطق. بله تفکر عام ما، گفتم حالا یه مصداقش قطعا این میشه، یعنی تو این نمیتونیم اشکال بکنیم که نمیگیم که تفکری که قرآن میگه فقط فلسفه و منطقه، نه، ولی اینو قطعا میگیره. توضیح دادم این رو واجب هم افقی فلسفه و معارف وحیانی هم یه توضیح اجمالا عرض کردم. حالا گفتم از علی و فلسفه الهی اگه حوصلتون بود انشالله میاریم و میخونیم. بعد گفتیم که خب اگر اینه، اگه از اون طرف قرآن داره دعوت میکنه، پس چرا استفاده از قرآن کریم توی فهم، استفاده از فلسفه، استفاده از این معارف بشری، هستی شناسی حالا انسانی، چرا تحمیل و تطبیق به قرآن کریم حساب میشه؟ این رو عرض کردیم و اجمالا گفتیم که خب ما عرضم خدمتی توی قرآن کریم یه جایگاهی داره و اون هستی شناسی قدسیه و اون خطا بردار نیست و عرضم خدمتتون که نه تدریج درش راه داره، نه نقص درش راه داره، اون مخ واقع رو داره بیان میکنه. اما خب کار عقل بالاخره نواقصی داره، تدریج داره، چی داره، اینها رو مفصل عرض کردیم. بعد گفتیم که اصلا اگر بیایم این رابطه رو خوب تحلیل بکنیم، قرآن علوم و فلسفه رو ارتقا میده. این رو مفصل عرض کردم جلسات گذشته. این نکته ششم بود. نکته هفتم وارد این بحث شدیم که خب پس آیا عقل مطلقا نباید سر صحنه تفسیر حاضر بشه؟ یعنی از احکام عقلی، احکام فلسفی، اینا مطلقا حق نداریم تو کار تفسیری استفاده بکنیم؟ گفتیم که اینجا ما باید احکام عقلی رو دو ساحت بکنیم. یه ساحته عقل ضروری، عقل قطعی، یه دونه عقل غیر قطعی. بعد گفتیم اون بخش عقل قطعی مثل اصل علیت، اصل عدم تناقض، اصل این همانی، تو حکمت عملی مثل تکلیف مالای اتاق و و و امثال اینها، اینها اصلا قرینه لبی ان برای فهم، یعنی اینها سر صحنه فهم آیه حاضرن، به وزان آیه، هیچ تفاوتی با آیه ندارن و قرینه لبیه. قرینه لبی رو توضیح دادم، خوندینم توی اصول و اینها، ولی خب یعنی اینکه ببینیم اصلا این هست، یعنی باید با این ما آیه رو معنا بکنیم. بکنم شواهدی هم عرض کردم خدمتتون، آدرسایی هم دادم. اینها رو تا اینجا بیان کردیم، درسته؟ حالا میخوایم وارد این بحث بشیم که خب این عقل قطعی چیه؟ این عقل قطعی که شما میگین که باید سر صحنه حاضر بشه و اصلا به وزان قرینه لبیه و اصلا به وزان خود آیه است، و اگر ما اینم عرض کردیم ضمناً که اگه ما بخوایم اینا رو بشکنیم خود شریعت رو شکنیم، این اصول قطعی رو ها، مثلا اصل کار عقلی، اصل اجتماع و ارتفاع نقیزه استحالش رو، اصل علیت رو، اینا رو اگه بخوایم بشکنیم خود شریعت رو شکنیم. اون بیان مرحوم علامه هم از جلد 1 صفحه 6 خدمتتون عرض کردیم، خوندیم این رو هم، که ایشون مفصل بیان کردن که هیچ و یک متن از شیعه براتون خوندم اگه اشتباه نکنم، که اگه مکتبی بخواد اینها رو بکنه از بیخ خودش رو کنده. اینها رو مفصل عرض کرد. خب حالا رسیدیم به این مطلب هشتم. مطلب هشتم که این عقل قطعی چیست؟ این عقل قطعی که شما دارین میگین به وزان قرینه لبیه باید سر صحنه تفسیر حاضر باشه، سر صحنه فهم ما از آیه حاضر باشه چیه؟ و یه سری شواهد رو هم براتون عرض بکنیم. یه سری شواهد رو هم عرض. من آدرس ها رو میدم، چند تا آدرس حتی همه دارم میگردم، یعنی یه کاری داریم انجام میدیم، من دارم میگردم، ولی خب یه سری آدرس ها هست، حالا اینا رو میگم انشالله ببینیم خدا چی میخواد چقدر بیشتر میره. ببینید سرورا، این عقل قطعی اولا این بدیهیات و ضروریاتیه که عرض کردیم، مثل همین اصل علیت، اصل استحاله، استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه، این همانی خارجی هست، منی هستم، ما میتونیم به خارج علم پیدا بکنیم، اینا که قطعا هست، و بدیهیات و ضروریاتی که توی منده هم میخونین دیگه، که اونها رو نمیشه زیر سوال بود. حالا دایرش هم وسیعه ها، یکی دوتا هم نیست، مثلا متواترات رو، مثلا حالا حضرت های مصباح و شاگردان ایشون و مؤسسه کلن و کسایی که معرفت شناسی سبک مؤسسه رو میخونن، حسیات و مجربات و عرضم خدمت منورتون که متواترات و اینها رو یقین الملخص نمیدونن، اون با اون بیانی که مفصل عرض کردیم تو یقین الملخص، حالا این بعد جای خودش بحث کنیم، اینا هم یقین الملخص دارن، اصلا دوچار مشکل میشیم، یعنی دوچار مشکل میشیم اگه اینا نباشن، مثلا پیامبر رو چیکار میکنی، قرآن رو چیکار میکنی، ولی خب یه جوری سروران تقریر میکنن که میگن اولا تو اینا یقین الملخص نیاز نیست، ولی خب واقعش اینه که هست. لذا حالا میگیم ضروریات و بدیهیات، یعنی تمامی اون مقدمات برهانی که شما توی منطق دیدین، تمامی اون بدیهیات، همه اونها یقین الملخص داره. حالا اینا رو ان شاءالله اگه خدا روزیمون بکنه یه برهان شفا بخونیم، اینا رو من اینجا مفصل اونا اثبات میکنم، حرف آقایون رو میاریم ان شاءالله، بحث میکنیم ببینیم اشکالشون وارده وارد نیست، چون میدونید الان باب شده دیگه، این فلسفه علمی ها اومدن و عرضم خدمتتون که از اون ورم غربی ها افتادن تو دام عدم قطع و نسبیت و شکاکیت، اینو کم کم دارن میکشن به همه ساحت ها. سروران مؤسسه خب اینها میخواستن اصلش یقین رو نگه دارن، اووردن فقط تو اولیات، بقیه رو گفتن آقا نیست و نیازی هم نیست، یعنی اینه. حالا انشالله اون کتابای مصباح رو که عرض کردن، آموزش فلسفه رو انشالله یه خود علامه رو بریم جلو، چون معقول ثانی داره، حکمت عملی داره، همه رو آقای مصباح گفتن، بس معرفت شناسیشو کردن، مختنمه، اونم زحمت کشیدن انصافا، سرور ما هستن، خدای نکرده تنقیصی نشه در حق ایشون، ولی خب حالا باید ببینیم دیگه، بالاخره نحن ابناء الدلیل، باید ببینیم که دلیلشون چیه، چقدر چرا اینا رو رد میکنن، چرا یه سری رو قبول نمیکنن، بعد همین سرریز کرده تو شاگرداشون، تو آقازادهشون، توی آیه عرضم خدمتتون که آیه حسین زاده و اینهایی که الان معرفت شناسی کار کردن، معروف کتابهاشون، اینها رو باید بیاریم دیگه، اینها رو باید بررسی بکنیم، ولی خب اصل بیان آیه مستار رو انشالله میخونیم با هم دیگه، یعنی میبینید اونجا، ولی حالا اجمالا شما اما بپذیرید که اینها همه اونها بدیهی و ضروری هم و سر صحنه باید حاضر بشن. ببینید مثلا حسیات، شما میگید آقا حسیات باید سر صحنه فهم قرآن حاضر باشه، اگه قرآن یه چیزی رو بگه بعد ببینیم آقا اعظم خدمت با این حسیات عادی نمیخوره، مثلا ارسلنا الرياح لواقه، خب اینو یه جوری معنی بکنیم که ببینیم آقا خب حس نمیبینیم، نمیبینیم اینجوری نیست، آخه بلوجدان داره میبینیم این چنین نیست، یعنی حسی ها تو همون مرتبه علمنا، نه اینکه حالا حس است باشه و بقیه رو بخوایم منکر بشیم، نه، عرضم اینه توی بیان حسی، یه چیز حسی رو که داره قرآن بیان میکنه، این بالاخره باید با این یه جوری معنا بکنیم، با این حس، این چیزی که داریم میبینیم بسازه، اینم قرین لبیه، اینم سر صحنه حاضر میشه. ازا تفاوتی نداره، این بدیهیات و ضروریاتی که میگیم همه رو شامل میشه، همه اونها رو اونها جای خودش انشاءالله اثبات میکنه. پس این یک، بدیهیات و ضروریات. دومیش لوازم بیان همراه اونهاست، یعنی خب اینم عقل میفهمه دیگه، عقل قطعیه دیگه، لازم بیانه، لازم بیان رو تو منطق خوندیم. یعنی شما اگر یک طرف رو تصور بکنید، این لازمش رو میاره، لازمش رو به ذهن میاره، تصدیقش رو هم میاره بل بداهه. مثلا بخوام مثالش رو عرض بکنم خدمتتون، بله بله تجربیات هم میشه، توضیح داره، حالا توضیح داره. یعنی عرضم خدمتتون که گفت عرض کردم با فلسفه علمی ما درگیر میشیم، حالا بعد اینو مفصل انشالله بخونیم، این مثلا یه بحثی تو برهان شفا انشالله بعد بررسی بکنیم. حاج آقا آجای یزدان پناه تو خارج نهایی که داشتم بحث میکردم، به خاطر اینکه خیلی فضا مشوش شده این غربی ها این بحثای فلسفه علم و اینها رو، حاج آقا مفصل اومدن بیان بوعلی رو خوندن تو بحث نفس الامر و توضیح دادن، بعد تمامی شبهات غربی ها هم دونه دونه تو بحثای فلسفه علم آوردن همه رو جواب دادن، فرمایش حضرت استاد مصباح هم همه رو آوردن. یعنی به خاطر اینکه البته خب گسترد ما نمیخوایم بگیم همه و همه چیز مجرباته و همه هم یقینیه، این نیستا، ولی این که اصلا یقین نمیاره تو هیچ کجا، یعنی اصلا و اصلا و اصلا نمیتونه یقین بیاره، نه خیلی جام یقین میاره. ما به نحو موجبه جزئیه میخوایم اثبات بکنیم و نه به نحو موجبه کلیه. خیلی ها شاید ادعا بکنن تجربه است، ولی تجربه نیست، توجه دارین؟ به نحو موجبه جزئیه فقط میخوایم نشون بدیم آقا میشه تو تجربیات هم به یقین رسید، چنانچه تو حسیات هم میشه. حالا حسیات هم انشاءالله عرض خواهیم کرد، همین شهود حسی رو انشاءالله داریم مقاله سه، انشاءالله بعد مفصل وارد بشیم و ببینیم اشکالات رو جدی بیاریم، ببینیم حالا ببینیم چقدر ورود میکنیم. خب عرضم خدمت منورتون که این پس یک، بدیهیات و ضروریات. دومیش لوازم بیان همراه اونها، یعنی هم بدیهیات و ضروریات هم لوازم بیانی که از ظهور آیه داریم میفهمیم. مثلا ببینید اگه آیه صراحتا بگه که آقا خدا را نمیشود دید، ما از آیه به دست بیاریم که آقا لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، چشم نمیبینه اون رو. اگه چشم نمیبینه خب میتونیم این لازمه عقلی بیانش رو بگیریم که جسم نیست یا نمیتونیم؟ این لازمه بیانش رو هم میشه، توجه دارین لوازم بیان هم عقل قطعیه، عقل ضروریه، نمیشه منکرش بشه. این دو. سومش برخی از براهین قطعی. ببینید یه جایی هست، حالا اینو انشالله باید عرض بکنم جلوتر که بریم، انشالله چند تا نمونه انشالله باید عرض بکنیم. ببینید ما کار عقلی که داریم میکنیم، ببینید یه موقع این استدلالا این اوله، یعنی دو تا مثلا واسطه خورده، بعد میگیم خیلی روشنه، خیلی بدیهیه، کل بدیهیه ها، درسته به شفافیت اون بدیهیات و ضروریات نیست، ولی خب کسی به محض اینکه نگاه از آن میکنه اینا هم قطعیه، اینا هم نمیشه. ولی خب یه موقع هستش ببینید واسطه زیاد میشه، حد وسط زیاد میشه، یه قدری خودمون هم حس میکنیم یا اون قطعیتی رو که تو اون چند تا گزاره اول داریم دیگه اینجاها نیستا، اونا نه، ولی این اوایلش میشه، اوایل براهین قطعی قابل استفاده است. ببینید من حالا من یه عادسایی دارم میدم خدمتتون، اینا رو بنویسین سریع. ببینید جلد 8 صفحه 96، جلد 2 صفحه 416. ببینید جلد 8 صفحه 96، حالا اینو عرض می‌کنم. حالا بنویسید سوال، جلد 2 صفحه 416. راجع به بحث علیت، یعنی علیت باید سر صحنه فهم حاضر بشه. اگه آیه رو یه جوری بفهمیم با اصل علیت نمی‌سازه، اون فهم مشکل داره. قرینه لبیه، حق نداریم اینجوری بفهمیم. حالا کاش که متن رو می‌خوندیم، ولی خب دیگه طولانی میشه، حوصله‌تون سر میره. جلد 1 صفحه 74، جلد 1 صفحه 78، جلد 1 صفحه 402. یا ببینید برای حکم عقل عملی مثلا تکلیف امال و یتاق، بنویسین آدرس ها رو، جلد 2 صفحه 436، جلد 2 صفحه 437 و جلد 2 صفحه 445. بعد چند تا آدرس دیگه هم هست، جلد 2 صفحه 137، نه 127، 127، جلد 2 صفحه 127، جل 20 صفحه 112، جل 11 صفحه 380. حالا من دو تا نمونهش رو عرض بکنم خدمتتون، میخوام نشون بدم که چجوری این فهم ها سر صحنه حاضر میشه ها. یه لحظه بذارید من بخوام این متن، این یه دونه تکلیف مالای اتاق آیهش رو میخوام براتون بیارم اگه پیدا کنم. خب حالا این اصلش رو میگم. ببینید یه آیه ای بود، بعد حالا آیه هم یادم نمیاد، دست بر قضا آیه هم یادم نمیاد. این که ببینید مثلا این که آقا ما نسبت به کنترل خطورات ذهنیمون اول مکلفیم یا مکلف نیستیم. آیه اگه یه جوری بفهمیم که آقا خدا شما رو بر همین خطورات ذهنیتون عقاب میکنه اولا. البته اینو بگم توی عرضم خدمتون که حالا انسان شاید به مراتبی برسه که بتونه ارادش انقدر قوی بشه و به ساحتهایی برسه که اون وقت تکلیف بشه، ولی خب اولا تو این ساحت عادی تو ما انسانهای عادی نمیتونیم. خب اگر نمیتونیم آیه بیاد بگه آقا شما باید ذهنتو کنترل بکنی، میگیم بابا ما نمیتونیم، اگه نکنی عقاب میشی. خب این تکلیف ما لای اتاقه درسته؟ ببین الان پس معلوم میشه این آیه رو اینجوری نباید فهمید، درست؟ این یه شاهد. حالا هم جلد دوه، حالا اینو انشالله خواهی لحظه رخشت میگه جلد دو صفحه 436. بله و این آیه شریفه اینه: و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اینو بعد آقایون اومدن توضیح دادن، یا مثلا ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، یا ببینید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ببینید اگه این رو یه جوری معنا بکنیم، خب تو سطح ظاهر ببینید بخونم متن رو: وقد اخذ القوم، ببین من بیارم این دقیقه بیارم برات متن رو ببینید، اصلا حیف نبینید اینجا رو، اینا رو خواستم نخونم ولی خب چیکار کنم دستم جا نیفته. ببینید آیات اینه، ببینید: وقد اخذ القوم فی معنی الآیه مسالک شتا لما توهم و انها تدل علی المؤاخذه علی کل خاطر نفسانی مستقر فی نفس او غیره و لیس الا تکلیفا به ما لا یطاق. ببینید فمن ملتزمون به ذالک و من معولون یوریدو به تخلص. ببین اگه تکلیف به مالا یوتاقه اصلا حق ندارین شما آیه رو اینجوری بفهمید، چون تکلیف مالا یوتاق روشنه. یا اون سوره آیه شریفه، سوره آخر آیه آخر سوره مبارکه بقره که ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اینو جلسه قبل کنم عرض کردم خدمت. ببینید فمن هم من قال ان الآیه تدل على المحاسبه به کل ما یرد القلب و هو تکلیف به ما لا یطاق، لکن الآیه منسوختون به ما یتروها فی قوله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببینید من میگم آیه باید نسخ بگیر و فیه ان الآیه غیر ظاهره فی هذا العموم الا ان التکلیف به ما لا یطاق غیر جایز بلا ریب. اصلا معنی نداره، اول وضع کرده بعد نسخ شده. خب این چه حکمتیه؟ یعنی خدا اول وضع کرده بعد دیده که این تکلیف به مالا یوتاق گفته پس انجام ندین، این که معنی نداره که. ببین این مشکلات توجه داری، این باید سر صحنه فهم حاضر بشه. این یه شاهد. یه شاهد دیگه هم همین فکر کنم جلد 8 صفحه 96. ببینید این روایاتی که داریم، روایات تینت از سعید و سعید اون فی بطن امه، از شقی و شقی اون فی بطن امه، و امثال این آیات و روایات ها، که حالا اینا باید معنی بشه، اینا از اون معارف اوجمان اتفاقا ها، یعنی از اون جاهای آل العال هم که بحث سختی هم هست، یعنی این که بالاخره اگر اون تو عالم بالا ما چگونه بودیم و این که الان چی کار داریم میکنیم چه ارتباطی، چون میدونید بحث جبر و اختیار چند تا ساعت مطرح میشه، از علم خدا مطرح میشه، از بحثای این که مثلا آقا چیزهایی از بیرون ما رو مجبور میکنن مطرح میشه. یه بحثش اینه که خب ما قبل از این که بیایم توی این عالم هم بالاخره، حالا تو فلسفه دیدین شما دیگه، ما توی علت خودمون، حالا تو اون قوس سود نزولی که آقایون توضیح میدن، ما توی علت باید تحقق داشته باشیم و ما باز شده عالم بالایی، نه حالا تو تشکیک و فلسفه و اینها دیدین قطعا. خب اینجا اختیار رو چی کار میکنیم؟ یعنی اختیار رو شما اون بالا بالاخره اگه همون بالا داره باز میشه، من همونم، خب اختیار من پس چی میشه؟ این حالا یه بحث سنگینیه، بحث دشواری، واقعا بحث دشوار. من مثلا شبهه رو ترک کنم، شبهه بشارت من میگفتم کامل. ببینید خب یه سری روایات هم داریم که آقا سعید تو بطن امش سعید، شقی تو بطن امش شقی. خب این اینا رو چیکار کنیم؟ با اختیار اراده اینها رو چیکار بکنیم؟ علامه میگه آقا اونجا اگر شما بیان بگید آقا سعادت و شقاوت ذاتیه، بیان علامه رو عرض میکنم، سعادت و شقاوت ذاتیه، ببینید خب این با یه سری لوازمی داره که این لوازم همه دچار مشکلن. اولیش این که اصلا لغو میشه اصل شریعت. خب اگه همه چیز ذاتیه، سعادت و شقاوت ذاتیه، خب شریعت داره چی اومده؟ با اصل اختیار. ما اختیار به وجدان داریم میابیم. توجه دارین؟ به وجدان داریم اختیار رو میابیم. خب این نمیتونه بیاد این ظهور رو و این فهم فطری رو و این امر بدیهی و ضروری رو زیر سوال ببره که اینا لازمه های بیانن. یعنی اگر کسی روایت رو، حالا آیات مرتبط هم هست، حالا ببینید الان خب متن سخته، برش کنید شما فقط همین بدونید که چجوری حاضر میشه. ببینید اگه بیایم جوری معنا بکنیم، خب جوری معنا بکنیم که این بخواد بشه، خب این کلی لازمه فاسد داره. ما حق نداریم اینجوری معنا بکنیم آیه رو. این بیانات، این ضروریات، اینا باید سر صحنه حاضر باشن. میگن آقا پس معنی روایت این نیست، پس معنی آیه این نیست، میشه قرینه لبی. این اون بحث قرینه لبی بود که خدمتتون عرض کردم. خب این هم از این. حالا یه سوال، مطلب نهم، این آدرس هم که دادم، حالا اینا رو ببینید دیگه، اگه حوصله داشتین بعضیاش رو مراجعه بکنید خوبه، حتی خیلی بیشتره. یعنی اینکه همین فهمای ضروری که سر صحنه حاضر میشه رو کسی التفات داشته باشه، خیلی جاها نمیذاره آیه رو اینور اونور معنی بکنیم، یعنی اجازه نمیده. حالا میگم دیدگاه‌های رقیب رو میگم. ببینید الان بحث نهم، این عقل قتلی چی بود؟ این ستا بود. حالا یه دو تا مورد دیگه هم بگم، یعنی یه سری چیزای دیگه هم میگم، اینا رو بازش میکنم ان شاء الله. ببینید یکیش فهم برهان‌های قرآنیه، اینم عقل قطعیه، حالا توضیح داره. یکی دیگه‌اش حل تهافت‌های بدوی قرآنه، یعنی حتی کار عقلیه و کار عقلی زحمت داره، یعنی تو به قطع برسه زحمت داره، ولی خب باید با این راه رفت جلو. حتی حالا برخی از این شهودای عقلی ما هم میتونیم جزء اون عقل قطعی بیاریم. من همین اختیاری که عرض کردم، این که بلوجدان نیابیم، این شهود عقلیه. حالا ولی خب اونی که معمولا اینجاها رو که میگیم سروران، معمولا این آقایون تفکیکی و مثلا شما یه سری بحثای اخباری ها رو اگر بخونید میگن اگه عقل قطعی خب ما اینو مشکل نداریم، ولی این نیست. یعنی خیلی دایره عقل قطعی رو اونا تنگ میکنن، ولی این کسی کار معقول بکنه میبینه دایرهش خیلی وسیعه، خیلی وسیعه و زیاده. یعنی حالا یه طرحی دارن آقای عابدی شاهرودی نامزلو، ایشون هم میگن عقل همگانی، عقل همگانی سر صحنه تفسیر حاضر میشه، ولی عقل همگانیشون خیلی کمه، داده‌هاش خیلی کمه، ولی خیلی زیاده. خصوصا کسی که فلسفه کار بکنه بهتر میفهمه این بدیهیات رو که آقا چقدر ما اصل بدیهی داریم، چقدر لازمه بیان داریم، چقدر چی داریم. یکی از فواید فلسفه همینه، حالا اینو ان شاءالله عرض خواهم کرد. حالا استدلال‌های نظری چی؟ استدلال‌های نظری رو اینجا بگم یا بذارم آخرش بگم؟ استدلال‌های نظری رو میتونیم بیاریم سر صحنه، تا کجا میتونیم بیاریم؟ اینا بذارید من آخرش میخوام روش ملا صدرا رو بگم تو فهم قرآن، که یه شاهکاریه، یعنی اینا ان شاءالله عرض می‌کنم. الان میترسم بگم یه خورده این ترتیب به هم میخوره. استدلال های نظری داشو خالی بذارید که آقا استدلال های نظری عقل قطعی هستن نیستن، کی میتونه بیاره کی نمیتونه، اگه بخواد بیاره چجوری باید بیاره، چون معمولا فلسفه استدلال نظریه دیگه، یعنی استدلال میاریم استدلال میاریم استدلال، اینو میتونیم بیاریم بالاخره یا نمیتونیم. شما گفتید فقط عقل قطعی رو میتونیم، یه سری لوازم بیانش، یه سری برهان های قطعی، یه سری چیزهای دیگه، خب استدلال نظری رو چی اونم میتونیم بیاریم یا نه؟ اینو توضیح دارین ان شاء الله عرض خواهم کرد، اینو طلبتون باشه. خب الان شاید یه سوال بکنید، بگید آقا اینی که شما دارین میگین که آقا اگه عقل ضروری بدیهی قطعیه که خب اینو همه قبول دارن، کیه بیاد بگه آقا آیه اجتماع نقیزه این رو برمیتابه و عرضم خدمتتون که نقیزه با هم جمع میشن دیگه، اصلا تناقض اشکالی نداره، خب آیه ها هم نمیخواستم با هم جمع کنیم، این یه چیزی داره میگه، اونم لازمه اون یمریه، اونم یه لازمه این دو تا با هم تناقض دارن، اشکالی نداره تناقض داشته باشن، هیچکی نمیگه این رو. چرا اتفاقا این رو میگن بعضا این آقایون متکلمی این رو میگن؟ مثال بزنم، الان یه خورده آدم اولش تعبیه میکنه، آقا من میشه بله، مثال آقا اشاعره مگه اصل الهیت انکار نکردن؟ مگه نگفته همه اینا عادت اللهه؟ چی باعث این شد؟ فهمشون از یه سری از آیات، یعنی آیه دیدن یه جوری داره میگه، گفتن آقا پس الهیت همش کشکه، پس اصل الهیت سر صحنه فهم حاضر نمیخواد بشه، عادت الله جرد که آتیش که داره میسوزونه، آتیش همیشه میسوزونه، یعنی آتیش که نمیسوزونه که، عادت الله اینجوریه که همیشه آتیش با سوختن همراه بوده. حالا لایبنیتس هم یه حرفی شبیه این داره، حالا اون رو جای خودش ان شاء الله میبینید. یا ببینید مثلا معاد اومدن گفتن آقا ظاهرش این انسان بعد از مرگ معدوم میشه، خب اعاده معدوم بینه بشه تو معاد چه اشکالی داره؟ یعنی نداره که. یا ببینید عدم قبول حسن و قبح عقلی و و و امثال این کارها که زیاده، یعنی یکی دوتا هم نیست، انقدر شما میبینید که آقا ای بابا این که اصل ضروری عقلیه، اینا خیلی راحت گذاشتن کنار، آره میذارن کنار، لذا اینها رو باید سفت کرد، اینا سر صحنه باید حاضر باشه، و اگه حاضر نباشد علامه فرمودن اگه اصل اندیشه عقلی، اگه اصل کار عقلی، اگه اصل فهم عقلی، اینا رو بخواین همه رو زیر سوال ببرید تو کل دین اصلا میپاشه، دین اصلا دینی نمیمونه براتون، چی میخواد بذاره؟ خب اون آدرس هم بدم دیگه، جلد 7 صفحه 298 هم فکر کنم اینو میگن، جلد 1 صفحه 6 هم که با هم دیگه خوندیم که عقل ضروری پایه فهمه، اینا رو اگر بردارید اصلا فهمی روی نمیاد. خب اینم از این. من چند تا نکته بگم، حالا الان این مطلب 11 هم پس گفتیم، مطلب 10 هم این استدلال نظری مناصدرا بمونه، اینو یه مقدمه ای داره، باید تفاوت زبان عقل و زبان دین رو توضیح بدن، اینو بلش کنید، اینو آخرش انشاءالله عرض میکنم. ببینید من یه بحثی بکنم همینجا، یعنی تا همینجایی که الان اومدیم، سایر دیدگاه های رقیب رو هم یه نگاه اجمالی بهش بندازیم، چون خب بقیه چی میگن نسبت به این بدیهیات عقلی، احکام عقلی، نسبت به آیه، آیه رو باید چیکار بکنیم، نگاهشون به قرآن چیه، حکم عقلی چیه، یه نگاهی فقط اجمالی. ببینید مقابل ما افراد مختلفی هم. مکتب تفکیک بیانی داره، اخباری های بیانی داره، شیخ اعظم انصاری بیانی داره، حضرت آیت الله عابدی شاهرودی بیانی دارن دام از الله. بعد عرضم خدمتتون که آره اینا حالا این چهار تا دسته، ولی خب بازم هستن یکی دو دسته دیگه هم هستن، مثلا این عرضم خدمت کتاب های بابایی رو نمیدن بیدین یا نه، هم روش شناسی تفسیره چی، کتاب اینجوری دارن، ایشون هم یه نگاهی داره مثلا ده احکام عقلی اوغلاییش میکنن و یه جوری توضیح میدن که خلل داره، حالا اینو نمیخوام بپردازم، زحمت کشیدن البته، ولی خب یه خلل هایی داره کارشون. خب اینا حالا عملی که ما نمیرسیم بپردازیم، اگه بخوام بریم میگه اصلا میشه فلسفه تفسیر و اینها، نمیخوام الان اینا رو وارد بشیم، ولی خب بنده فقط دو تا نگاه رقیب رو میگم. ببین یه نگاه که الان گفتم اجمالا همین متکلمین و برخی از آیین تفکیکی، آقا خب مخالف عقلی که خب باشه، اصلا عقل بی خود کرده اینجا میفهمه، توجه دارین، یعنی ظاهر عاده معدوم میشه که خب بشه، قرآن گفته دیگه، قرآن اینجوری گفته و قبول کرد، توجه دارین، این یه بیانه. حالا برخی از حرفای آقای تفکیکی بعضا به این میکشن، خب این روشنه دیگه، اینو علامه جواب دادن، اینو بهش نمیپردازیم.
ولی اونی که الان برای بنده بیشتر حائز اهمیته و میخوام شما این رو خوب ذوق بکنید حرف رو، حرف مرحوم شیخ اعظمه. ببینید شیخ اعظم چی میگه. ببین الان ما چی گفتیم؟ گفتیم که ما یه هستی شناسی قدسی داریم، قرآن اون رو بیان کرده، عقل بشری محدودیت داره. چی داره؟ چی داره؟ چی داره؟ حق نداره خودش رو به دو قرآن تحمیل بکنه مگه جایی که عقل قطعی باشه. عقل قطعی هم چی بود؟ اونها بود. شیخ اعظم بیانشون چیه؟ دیدین این رو توی رسائل، اون اوائل رسائل دیدین. حالا خواهرای محترم فکر نکنم رسائل خونده باشن، چون حوزه خواهران فکر کنم رسائل ظاهرا نمیخونن، ولی خب آقایون دیدن. حتی خب از بیان آقای صدر و اینا میشه استفاده کرد همین رو، یعنی حتی ایشون حجیت قطع رو برای ایشون هم ذاتی میدونه، ولی یه جور خاصی میبره، ذیل حق و طاعب و یه جور دیگه ظاهرا توضیح میده ذیل حق. حالا بنده اون چیزی که یادمه حتی یه دور گفتم حلقه ثالثه، ولی خب بالاخره فاصله میافته، یه خود تفاوت دارن، یعنی تو تغییرش یه قدر تفاوت دارن، ولی ایشون هم حجیت قطع رو ذاتی میدونه آقای صدر. حالا اگه اشتباه میکنم با ما تذکر بدن. حالا خب اون چیزی که یادمونه والا این بود. عرضم خدمتتون، ببینید شیخ اعظم میگه که اون میاد جلو اخباریا وایسه. اخباریا خب حالا دیدین دیگه بیاناشونو، میگن آقا اگه شما از طریق عقل به قطع هم برسی، حق نداری این رو توی متن دینی وارد بکنی. ببینید شیخ اعظم برای اینکه حرف اینا رو بتابونه، میاد یه بحثی میکنه که آقا عقل و قطع به ما هو و قطع حجت ذاتیه. درست؟ اگه قطع به ما هو و قطع حجت ذاتیه، اصلا مهمی از چرای شما به قطع برسی. قطع قطع هم اگر باشه حجت ذاتیه، از راه عقلی هم باشه حجت ذاتی، از راه قرآن باشه حجت ذاتی داره، از راه هر راهی، از هر چیزی شما به قطع برسی، برای از فریدن کلام اینو میگن دیگه، مثال نرخش عباسی که میزنم، این حجیت ذاتی داره. خب ولو یه عقلی باشه که با هزار مقدمه، با هزار تا مثلا برهان رفتی جلو به این رسیدی، از اون طرف آیات و روایات خب دلالت اینا چیه؟ ظنیه. دلالت آیات و روایات چیه؟ ظنیه. خب وقتی اون عقل قطعی، اون حکم قطعی، اون چیزی که قطع بهش پیدا کردی میاد کنار این آیه و روایت قرار میگیره، شما باید چیکار بکنی؟ باید آیه و روایت رو تحویل ببری. این بیانشونه. حالا به این تیزی نمیگن ها، ولی در میاد از حرفشون این که آقا اون قطعیه، این ظنیه. خب قطعی مقدمه، ظنی رو باید تحویل برد. خب حالا به نظرتون با اون نکاتی که ما عرض کردیم، یعنی ببین الان فلسفه مگه شما به قطع رسیدی، رفتی هزار تا مقدمه جلو، اومدی دیدی آقا ظاهر آیه نمیسازه، خب اون قطعیه، این ظنیه، ظاهر آیه رو باید تحویل ببری، این کار درسته به نظرتون؟ خدا رحمت کنه مرحوم بوعلی رو، مرحوم ملا صدرا رو. یه بحثی داره ایشون توی عرضم خدمتتون که توی کتاب شریف چیه؟ بله. اسمش یادم رفت، این کتاب مرحوم ملا صدرا رو اسمش یادم رفت. هیچ کس به شواهد نه مفاتیح الغیب، تو مفاتیح خوشو گفتی، یعنی یه چیز باید میگفتی یادم میومد، تو مفاتیح الغیب چی میفرمایین؟ کسی که هیچ وقت به هیچ چیز قطعی نمیرسه چیکار میکنه؟ مگه میشه هیچ وقت هیچ کی به هیچ چیز قطعی نرسه؟ بعد تو توضیح دادیم دیگه های دهقانی بودین، مگه میشه آدم به قطع نرسه؟ شکاکیت توضیح دادیم، شکاکیت رو ابطال کردیم. که شما تشریف داشتین مقاله اول بودن رفقا، اگه نگفتن بگن، ابطال کردیم شکاکیت کامل، ابطال کردیم آن دیگه. خب فایلا رو باید گوش بدین دیگه، اونجاها باید گوش بدین اینها. ببینید برای یه سوال دیگه هم پرسیدن آن، نه بله، توی همین مفاتیح الغیب میگه اگه ما مثلا آیات رو میبینیم، آیات خب یه بچه تشبیهشون هم به خلاقه خیلی زیاده دیگه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت. اگر ما باشیم، مثلا فلاسفه میان میگن چی؟ میان تنزیهی هن دیگه، میخوان خدا رو تنزیه بکنم، میان خدا که خب ماده نی، جسمی، فلانی. خب آیه پس چی داره میگه؟ باید بگیم باید آیه رو تحویل ببریم. بابا آیه میگه خدا زد، واقعا خدا زد، واقعا فاعل غریب. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون قبلش هم داره و ما قتلهم چی ولکن الله قتلهم. حالا این مضمون آیه رو بخونم براتون. ببین فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب اینو خب تشبیه ها میان میگن خب خدا جسم و فلان و اینها، فلسفه میگن خدا که نمیشه که، خدا جنش عدل فلان و اینا. خب اینایی که تشبیهن که آیه رو نمیخوان تعبیر ببرن که میگن آقا نگاه آیه گفته داره میزنه، فلاسفه خب باید چیکار بکنن؟ حالا فلاسفه میگم آیه تنزیهی میگن آیه رو باید تعبیر بکنن. مولا صدرا میگه اگر بین این و این مخیر بشیم تشبیه حرف بهتری میزنن. حتی اون بیانی داره ها، یعنی میگه آقا حق ندارین شما آیه رو تعبیر ببرید، مگه علکیه؟ حالا اینو توضیح میخوام بدم، اینو میخوام توضیح بدم که براتون روشن بشه. ببینید ما الان میخوام نقد بکنیم، پس این حرف مرحوم شیخ اعظم و حالا این حرفا رو زیاد میزنن آقا ها تو حوزه زیاده، یعنی متأثر از اون بیان شیخ اعظم که قطع حجیتش ذاتیه، اون نحوه تقریری که میکنن و اون بیانی که میکنن این رو زیاد میگن که آقا خب دلیل عقلی قطعی اون زنی چکار بکنیم؟ تحویل ببریم. توجه دارید؟ این شنیدین دیگه، قطعا دیدین این بیان رو. ببینید واقعش اینه که ما آیات قرآن رو وقتی میخونیم، من اینه آیات رو برای شما بخونم، یه مرات آیه بخونم، یه سری روایت بخونم، ببینید که اگه این باشه ما اصلا حق داریم با قرآن اینجوری مواجه بشیم، اصلا خود قرآن به ما این اجازه رو میده. صفحه 6 ببینید لا یعتی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فصلت 42 لا یعتی هل باطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب این قرآن قولا هیچ باطلی راه نداره. یا فعتو به عشق صورن مثلهی مفتریات ود او من استطعتو من دون لا این کنتم صادقی. آقا بیارید 10 تا آیه مثل این بیارن. خب اگه قراره اینقدر تحویل ببریم دست رو بریم فلان معجزش، خب کجاست بس؟ اینی که این هی باید درستش رو بکنی تحویل ببری، بخوای اینجا چه درست بکنی تحویل ببری، اونجا چه درست بکنی تقدیر بگیری، اونجا چه درست بکنی بیا بگی آقا خب این خلاف ظاهره، این چه اجازه میمونه برای قرآن؟ ببین فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. این همه قرآن با همین ظاهرش پیاده شده، متن علم الهیه. ببینید افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی معلومه اختلاف هیچ چی توش نیست، هیچ اختلاف اصلا نیاز نیست، شما حق ندارید دست بزنی به ظاهرش. حالا من توضیح میدم اینا ظاهرم یه جوری بدی معنی میکنن، حالا الان عرض خواهم کرد. یا ببینید مثلا آقا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این فرقان، این هدایته. اگر این هدایته، خب این عقل فیلسوفم باید هدایت بکنه یا نباید بکنه؟ فلسفه رو باید هدایت بکنه یا نباید بکنه؟ اگه هدایت، این هدایت دیگه، فیلسوف بگه نه من فهمیدم دیگه، احتیاجی ندارم به قرآن. حالا قرآن داره اینو میگه آقا باید دست بخونه اینجا، باید این درسته، این قرآن رو باید دست بزن، یعنی چی؟ جا نداره اصلا. ببینید یا اون روایت شریف که آقا اصلا داره دعوت میکنه به خود قرآن، میگه همین ظاهر. ببینید فایزل تبس روایت رسول الله دیگه مفصل دیدین این رو، هزار بار شنیدین، فایزل تبس علیکم الفتم کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. آقا هر فکر، ببین این فتن فقط فتنه های اجتماعی نیست، فتنه های فکری، فکر های اندیشه. آقا برید سراغ قرآن، قرآن دوای درد شماست. ببین حق داره علامه میتوپه یه جایی به فلاسفه ها و به این سبک میتوپی که آقا شما برای چی می آید؟ حق نداری شما آید رو تحویل ببری، و اگه بود میگفت دیگه. این باب مجاز رو هم یه جوری واسعه کردن آقایون، باب مجاز رو هم یه جوری واسعه کردن که اصلا نمیشه دیگه. آقا جا رب و کبل ملک و صفن صفن، خدا میاد واقعا اگه نمیتونی توضیح بدی بگو نمیدونم، علمشو برگردون به اهلش. چرا میای میگی جا امر ربک؟ آ چرا حق نداری تو تعبیر؟ اون میگه امر ربک، میگه امر ربک. تعجب داری درد اینه ها، یعنی اینه داد آدم رو در میاره. حق نه هیچ حق نداره، ظاهر قرآن رو حق نداره، شو کسی حق نداره با این بیانات، اینجوری که قرآن خودشو داره معرفی میکنه. وگرنه این باشه هی ما بیایم اینجا ببینیم نمیتونیم درست کنیم دست بزنیم، اونجا نمیتونیم تقدیر ببریم، اونجا نمیخوره دست ببریم، نمیشه که آخه اوضاع به هم میریزه. قرآن یعنی قرآن از کارایش میفته. تعجب دادیم. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ببینید ما یه بحثی بکنیم، یه بحثی بکنیم که اول من یه چیزی بگم، این اول اشبه سوم میگم دوغش خود توضیح بیشتر بخوام. ببینید قطع اصلا گیریم حجیتش ذاتی به همون بیان شیخ اعظم انصاری. خب اگه حجیت قطع ذاتیه، خب حجیت قطع ذاتیه رو شما دیدین یعنی چی؟ یعنی شخص خودش تو متن واقع میبینه، یعنی تو مقام عمل باید طبق قطعش عمل بکنه. خیلی خوب عمل بکنه، اما حق داره این قطع رو بیاره سر صحنه قرآن متن قرآن رو دست بزنه؟ حق نداره این کار رو بکنه. به عبارتی ببینید اون قطعی که حجیتش ذاتیه قطع طریقیه، این قطعی که اینجا داره حاصل کرده بعد میخواد بیاد با اون قطع قرآن رو دست ببره، این میشه اینجا قطع موضوعی. قطع موضوعی دست شارعه، شارع میتونه بیاد موضوع حکم خودش رو معین میکنه، بگه آقا شما که میخوای قرآن بفهمی شما حق نداری قطع خودت رو از که جای دیگه حاصل شده بیاری سر صحنه قرآن، قرآن رو تعویل بکنی و تفسیر بکنی به اون قطع خودت. اینو که شارع حق داره بگه، که به دست بر قضام گفته روایات نفی ارزم خدمتون که تفسیر به رأی رو ببینید. تفسیر به رأی چجوریه مگه؟ یه چیزی طرف قطع پیدا کرده میاد اینو تعویل میکنه به قرآن. آقا حداقل سر صحنه قرآن نگیر، بگو آقا من الان به قد پیدا کردم، به هر دلیل عقلی، به هر چیزی، به هر بنیانی، شما حق ندارید اینو برداری بیاری سر صحنه تفسیر. توجه داری؟ لذا ببینید اصلا اون قطع طریقی اینجا میشه قطع موضوعی، یعنی شما داری از قطع استفاده میکنی تو فهم کلام. خب اینجا که شما شارعه که کلام اینه، این که دست شارعه که دیگه میتونه بگید کلام منو اینجوری نفهم، یکی چیز پیچیده ای نیست که. حق نداری شما از جای دیگه قطع بده کاری بیاری سر صحنه قرآن. قرآن خودش بیانه، قرآن خودش تبیانه، قرآن خودش بیانه، قرآن خودش حرفشو میزنه. تو نمیخواد بیاری قطع تو برای اینکه قرآن منو درست کنی. من قرآنم درسته، دقت میکنی؟ این میشه، این اشکال دوم. اما مهمترین اشکال اینه، ببینید پایه وقتی یه جایی گیر داشته باشه این مشکل میشه. آقا ظهور رو یه جوری میان ظنی میکنن آقایون، که حالا زنیه دیگه. بابا اگه 10 تا آیه به 10 بار داره یه مطلبی رو میگه، ظهور هم هست، آیا این زنیه؟ آیه سا روایت هم نمیگم که بحث از نقل به معنا و اینا مطرح بشه، حالا روایت هم یه عرضی خواهم که اجمالا. ببینید آقا وقتی قرآن شعور موجودات رو جدی و به زرس قاطع داره میگه، ظهور هم هست دیگه. بابا شما چند تا مگه نس داری؟ اصلا ببینید وقتی مواجهه قرآن و لسان قرآن، لسان عرفیه، مواجهش وقتی با عرفه، بابا غیر ظهور راهی نداره. اگه غیر ظهور راهی نداره اینجا ظهور این نیستش ذهنیه ها، اتفاقا ظهور یقینیه، کل قطعه، یعنی راه دیگه این نیست. این بخواد مثلا شما فرض بفرمایید بخواد همه قیدا رو بیاره، اصلا نمیشه، عرف دیگه نمیتونه باشون صحبت بکنه. ببین ظهور اینجا یه معنی خاصی، یه جور خاصی تو معارف و حتی توی فقه. این نیستش که شما 10 تا روایت داری، 50 تا روایت داری، 10 تا آیه داری، 2 تا آیه، حتی یه آیه، بعضی وقتا حتی یه آیه، دوستان حق ندارین شما ظهورش رو اینجوری تصرف کنید. اوضاع قرآن به هم می‌ریزه. ببینید این یعنی یه جورایی اون بحث حجیت ظهوری رو که اونجوری می‌برن تو بنای عقلا و اینها اون بعد دست بخوره، یعنی بعد بیاد تو حکمت عملی، بیاد تو زبان شریعت، بیاد تو فلسفه شریعت، بیاد تو فلسفه قرآن، تو فلسفه یعنی فلسفه زبانی قرآن، بعد اونجا بیایم حالا ببینیم ظهور الهی رو میتونیم این کارو بکنیم یا باش نمیتونیم این کارو بکنیم. با ما با ظهور الفاظ خودمونم این کارو نمیکنیم، با ظهور الفاظ خودمونم این کارو نمیکنیم که اینقدر راحت تا ببینیم حرفو نمیتونیم بیایم یه دونه تسری تقدیر بگیریم.
توجه داری؟
لذا واقعا این کار درستی نیست. یعنی این فرمایش جناب شیخ اعظم حرف متینی نیست. البته زحمت کشیده ایشونا، گیری داشتن اون موقع، مشکل خورده بودن تو بحث اخباری گری و اینها. بحث رو هم میاره رو قد، دلیلی داره. یعنی شما سیر تاریخی بحث رو ببینید علتی داره، ولی خب این تای حرف نیست. یعنی این جوری نباید با قرآن و روایات و اینها تعامل کرد، وگرنه چیزی نمیمونه. واقعیتش اینه، اگر اینقدر راحت آقا این قطعیه اونو زنی صاف بیم تقدیر بگیریم تحویل ببریم، نمیشه. خیلی خب، اینم از این. حالا یه اینم مطلب چی؟ مطلب دیدگاه های رقیب بود و این بیان شیخ اعظم میخواستیم نقد بکنیم که حتی خب مهمه. یعنی این خیلی مهمه، این بعده ها توی فهم متن شریعت خیلی به درد شما میخوره که آقا متن دینی رو جدی بگیرید. اگه نمیتونید آیه رو معنی بکنید، بعد بگید نمیتونیم، ولی حق ندیدیم بیاین این مشکل میخورید تا ببینید یه جا تناقض بدوی بیاد، مشکل بدوی پیش میاد، شما صاف بیاین تعویل ببرید. نمیشه، این نمیشه که. خب این مطلب دهم. مطلب یازدهم، یه بحثی بکنیم راجع به تفاوت زبان عقل و زبان دین. حالا من بعد بیشتر بازش بکنم، این یه چیزی اینجا میگم، بعد اون آخرش که میخوایم، یعنی سوال بعدی رو که میخوایم وارد بشیم، آخرش جمع‌بندی باید بکنم راجع به نکته اینو اینجا مفصل ان شاءالله عرض خواهم کرد. ببینید، زبان عقل با زبان دین متفاوته. زبان دین زبان عرفیه، البته عرفیه با دقت‌های خاص. عرفیه یعنی ببینید خدا میدونه چیکار کرده، متن واقعیت رو، متن اون چیزی که کنه واقعه، اوج هستی شناسی رو، اوج بحث‌های معارفی رو و اون تمامی اون بحث‌های آل العال رو آورده تو قالب الفاظ به صورت ظهور برای ما بیان کرد. ببینید الفاظ همه حساب داره. به عبارتی اگه بخوایم خیلی خوب بگیم، قرآن الفاظش مثل سرب قالب ریخته است. یعنی تو اون بیان اون معرفت الهی، بهترین لفظ، بهترین جمله بندی، بهترین شکل بیان، همه اینها مراعات شده تا اون واقعیت هستی شناختی رو، اون عالم غیب رو به شما منتقل بکنه. یعنی با زبان عرفی. خب این خطا هم نداره، اون هستی شناسی خطا نداره، این نحوه بیان هم خطا نداره، بهترین بیانه ها. یعنی ببینید خیلی خوب بخوام بگم، اگه یک کسی بره اون معارف رو ببینه، شما فرض بکنید، حالا مثلا الله و یاکم ان شاء الله شما برید و ببینید و بیاین برام بگید، اگه کسی بره اون ساعت رو ببینه، مثلا فرض بفرمایید عالم عقل رو ببینه، تقدیر و قضا و قدر اینها رو ببینه، حقیقت بدع رو ببینه، آخرت رو ببینه، بهش رو ببینه، جهنم رو ببینه، ملائکه رو ببینه، بعد بیاد میخواد برای ما بگه، از این بهتر هیچ امکان نداره بتونه بگه. حالا به گرد پای اینم نمیرسن ها. یعنی ببینید دیگه، شما ببینید این معارف رو وقتی که میاد قالب‌های غیر معصوم، یه ارتباطی پیدا کرده با عالم غیب، معصوم نیست. حالا اینکه از اسمت هم بالاتره، یعنی از جایگاه شخص بالاتره، کلام خود خدای متعاله، بخواد بیاد با لفظ این رو ادا بکنه، از این بهتر دیگه امکان نداره. بقیه گرد پایین هم نمیرسن. خب اگه قرآن یه چنین ویژگی داره، پس حقیقت رو با همه جوانبش اومده تو زبان ولی عرفی. این یه طرف. یه طرف هم عقله که زبان فهم خودشو داره، یعنی با همین بدیهیات شروع میکنه، با اونی که ما داریم روز زندگی میکنیم دیگه ها. یعنی ما الان چی میبینیم؟ من خودم رو میبینم، حالا یه فهمایی دارم، چشمم میبینه، گوشم میبینه، کم کم یه سری معقولات ثانی دارم میشناسم، معقولات ذهنمو پررنگ میکنم، معقولات منطقی میشناسم، چی میشناسم. خب اینا رو ببین، ما خودمون رو داریم واکاوی میکنیم، مفاهیممون رو، فهمامون رو از خارج داریم واکاوی میکنیم، شده این مفاهیم. فلسفه این کارو داره میکنه دیگه، ولی خب با یه عمقی و با این سعی که تو ساعت ظاهر نمونه، بکشه خودشو به ساعت باطن. خب اگر این باشه، این عقل که میخواد هستی رو با زبان خودش بشناسه، اون شرع که هستی رو با ذمت و مخ هستی رو با زبان عرفی اومده بیان کرده. این دوتا خیلی با هم دیگه هم کلامن ها، یعنی جفتشون میخوام برم به عمق، ولی این با ادبیات خودش میخواد بره. بخوام خیلی خوب بگم این چیه، این زبانش مثلا فرض بفرمایی این زبانش مثلا زبان عربیه، اون زبان ترکیه. خب این دوتا الان هیچ آشنایی با هم دیگه ندارن، نه عربه میدونه زبان ترکی چیه، نه ترکه میدونه زبان عربی چیه. خب باید چی کار بکنن اینا؟ اینا باید کم با هم دیگه دیالوگ بکنن، یعنی عقل کار عقلی بکنه. یعنی حالا بگیم اون ترکه کار داره زبان خودش چی میکنه بیان بکنه، هی بیاد با این صحبت بکنه، میگه تو چی میگی، این میگه آقا ما اینو مثلا میگیم فلان چیز، میگه ای بابا ما اینو میگیم این. ببین کم کم تفاهم شکل بگیره، درست؟ حالا اگر این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق بیفته، یه چرخه فهمی بین زبان عقل، فلسفه و زبان دین و متن شریعت میتونه اتفاق بیفته. این روش ملا سعدباز خیلی روش عالیه. که ببینید، ببین من دارم کار روایی میکنم، همونجا کار فلسفی هم بکنم، کار فلسفی سرریز میکنه تو کار روایی، کار روایی دوباره سرریز میکنه تو کار فلسفی، کار روایی و قرآنی دوباره میاد تو فلسفه، فلسفه ما ارتقا میده، ارتقا پیدا کرد فلسفه هم، زبانم غنیتر میشه، فهمم غنیتر میشه، دوباره کار فلسفی میکنم، این دوباره سرریز میکنه تو فهم قرآن روایت، دوباره کار قرآن روایی میکنم. ببین هی ظهورگیری رو با اون ظهورگیری با اون مبانی خاصمون تو فهم زبان عرفی، تو فهم زبان دین، اینا حتی خلا باید کار بشه، همینجوری راحت هم نیست. اونجا هی دارم کار میکنم، این ورم هی دارم کندوکاو عقلی میکنم، مثل دو نفر دقیقاً که چجوری یکی میگم یکی عربه یکی ترکه زبان مشترک ندارن، کم کم مفاهمه ایجاد میشه، کم کم زبان فلسفی خودش رو داره ارتقاء میده که به زبان که زبان دین رو بفهمه، چون اونم بالاخره ساعت هستیه دیگه. توجه دارید؟ خب اگه این اتفاق بیفته، استدلال های نظری ما تا چقدر میتونه سر صحنه فهم دین حاضر بشه؟ حاجا یزدان پناه یه بیانی دارن، حاجا ها میفرمان که ببینید ما چنانچه توی نفوس توی بحث‌های معارفی قوت و ضعف داریم، ببینید بالاخره آقا سلمان توی یه ساحتی از هستی رفته، یه ارتباطی با عالم معنا پیدا کرده عمیق‌تر از ابوذره. حالا این ابوذر ها اینم رفته بنده خدا، ولی خب تو اون افق سلمان هنوز نرفته. حالا اگر سلمان یه سری چیزها که برای سلمان بدیهیه، باید قبول کنیم که برای ابوذر نظریه، درست؟ این باید کلی بیان آخرش هم شاید منتقل نشه، چون توی یه ساحتی از مکاشفه تو عرفا هم همینه ها، یعنی عرفا بالا و پایین دارن، ما حالا میبینیم آقا این مکاشفه داره اونم مکاشفه داره، آقا همه اینا میذاریم عارف، نه بابا همه یه جور نیستن که. از این از اون کسی که به عالم مثال ارتباط پیدا میکنه می مکاشفه میکنه تا اون کسی که با خدا میشینه و صحبت میکنه و با ذات احدیت داره ارتباط برقرار میکنه، از این چقدر حجب. ما الان ارزم خدمتتون که متوجه نیستیم ها، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بین انبیا تفضیله ها. یا آیه شریفه چیه که میفرماد که و فی الاخرت اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، خیلی آیه جالبیه، میفرماد تو شما تو دنیا نگاه میکنید افراد به هم دیگه تفضیلی دارن. بریم بیارم آیه سوره مبارکه اسراء، این آیه میفرماد که و من اراد الاخرته و سعالها سعیها و هو مؤمنو فاولا که کان سعی. قبلش میگه آقا هر کی بخواد تو این دنیا بهش برکت میدیم، کار دنیوی بخواد بکنه برکت میدیم، کار اخروی بخواد بکنه برکت میدیم، کلن نومد ها اولای و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محصورا، که اینکه از قرر آیات خیلی آیه لطیفیه، خیلی معنی عالی داره. بعد میفرماد انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرته اکبر و درجاتن و اکبر و تفصیل. خب تو کار عقلی هم همینه. خب حالا اگه کسی خیلی قویه، عقل نظریش خیلی خوب رشد پیدا کرده، عقل نظریش خیلی قوی شده. خب یه سری چیزهایی که بقیه نمیفهمن بابا، این بیانات هستیه، برای این بیانات هستیه، اینم نمیتونه تو کار تفسیرش این رو بیاره. خب این چرا میتونه بیاره؟ اما حاج آقای تعبیری میفرمودن، حرف متینی هم میگفتن، اما با احتیاط. یعنی چی؟ یعنی بیاد اون فهمی رو که با نظر با استدلال از متن واقع پیدا کرده، تمام همت خودش رو بذاره که چی؟ از متن شریعت به دست بیاره. توجه دارین؟ تمام همتش رو بذاره از متن شریعت به دست بیاره. خدا رحمت کنه شیخ اکبر، جناب محی الدین، ایشون خب یه مکاشفه کردن، که چند بار مکاشفه کردن که آقا برخی از جهنمیان توی جهنم عذاب برای اینا عذب میشه. بعد میبینه آقا یه جاهای متن شریعت نمیسازه. خب مکاشفه رو داره، متن شریعت هم هست. خب متن شریعت محوره، میبینه آقا مکاشفهش خیلی جدیه، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. خب چی کار بکنه؟ میاد تمتشو میذاره ببین آقا واقعا متن شریعت این ازش در میاد یا در نمیاد. این درسته. خیلی سعی میکنه، خیلی سعی میکنه، میبینه آقا یه جایی هم متن شریعت در میاد. خب ولی خب حتی خب یه جایی هم در نمیاد. واقعش اینه که یعنی اینجور هم نیست، همه جا اینجوری نیست. ولی خب برای یه ساعتهایی بله درسته، حرف شیخ اکبر درسته. حالا بحث مفصلیه این، بحث عذاب خلد و اینها، نزاعی بین جناب شیخ اکبر و ملا صدرا و اینها، بیانات معصومی من علیهم السلام داله بر خلاف بیان شیخ اکبر. ببین اون خیلی تو مکاشفه قویه، اینا رو بعد انشاءالله عرفان بخونه ببینید شیخ اکبر چقدر قویه تو بحثای مکاشفه اون ها، و چقدر چه انشاءاتی، چه القاعاتی، اصلا چه حالاتی، و چقدر معارف دیده، چقدر معارف خوب بیان، چقدر خوب قرآن میفهمه، چقدر خوب روایت میفهمه. ولی خب ببینید الان وقتی که شما میخواید با متن دینی مواجه بشیم، یا من اینو دارم، این فهمو دارم، بعد ببینم آقا متن دینی در میاد در نمیاد. خیلی سعی میکنه، یعنی باور بفرمایید چقدر، چند جا توی فتوحات، چند جا توی فصوص، هی بالا پایین میکنه متن، رو ببینه آقا در میاد، دلش راضی نمیشه انگار. اینه، ببینید شما کسی هم که قویه باید احتیاط بکنه، متن دینی رو عقل داره دست بزنه، باید سعی بکنه هی بیاد قوت هم پیدا میکنه، هی اونور کار عقلی داره میکنه، اینور کار متن دینی، اونور کار عقلی کار متن دینی، اینا همه تو هم دیگه سرریز میکنه. خب اینو داشته باشید. حالا اینکه بس استدلال نظری هم ببینید فل جمله با احتیاط گفتم عرض میکنم، این راش بازه، ولی خیلی با دقت، خیلی دست به عصا. چرا؟ چون هستی شناسی برتره، این عقله، خطا داره، چی داره. بازم انسان بالاخره باید هی نقص، هی جانب نقص رو تو خودش ببینه. توجه دارین؟ یعنی هی جانب نقص رو اینو حواسمون باشه، یعنی در موقع مواجهه با قرآن، در مواجهه با روایات، بالاخره ما با یه ساحتی از هستی مواجهیم که اینا انسان عادی نیستن، اصلا یه ساحت عادی نیست، از یه عمقی داره این خبر میده. قرآن یه کتاب عادی نیست، بیان بشری نیست، از یه عمقی داره خبر، و کسی که اهلشه، یعنی یه خود حالا شما معارف خونی تازه این شامات رو با میشه باشه قرآن عجب چیزیه، دارن متفاوته با کتاب های دیگه است، حتی آن اجمالا میفهمه، ولی خب شما اون مخهای قرآن رو وقتی ببینید چیکار داره میکنه، چه بیان عالی، چقدر لطائف، چقدر ظرایف. موقعش هم همینه. ببینید روایتی داریم از پیامبر که میفهمند آقا قرآن لطائفی داره، ظرافی داره، خب یه فهم یه شیرینیایی داره مردم میفهمن، یه لطائفی داره بعضی، یه ظرافی داره، اینو همه نمیفهمن. حالا ان شاءالله عرض می‌کنم، تفسیر می‌کنم ان شاءالله روایت کنم. خب این تا اینجا. حالا ببینید یه سوال جدی اینجا مطرح میشه، یعنی میشه مطلب این مطلب یاد چندم بود دیگه، دست مثلا در رفت اینا 11 12 11 ما این تفاوت عقل و زبان عقل و دین بود. حالا اینو من کار دارم باهاش، یعنی می‌خوام اینو باز میکنم، میخوام بازش بکنم، فقط اینجا یه اشاره کردم چون من اینجا میگفتم، یعنی برای این بیان بولد صدرا احتیاج داشتید. ببینید حالا اگر اینه، اگر آقا این عقل ضروری، این عقل بدیهی، اینایی که شما از عقل گفت، خب اینا رو آدمای عادی هم دارن دیگه، چرا ما بیاییم فلسفه بخونیم، اینقدر کار فلسفی بکنیم؟ چه نیازی داریم وقتی عقل ضروری شما دارید میگید، عقل بدیهی میگید، لوازم بیان دارید میگید؟ حتی ابدان ملا صدرا قدی در میاد، حالا میخوام بازش بکنم، همون رو میخوام بازش بکنم. چه نیازی واقعا داریم فلسفه بخونیم؟
اما فلسفه نخوندم ما اینا رو میگیم. توجه دارین؟ یعنی فرقی نیست بین اون کسی که فلسفه تو این قدری که شما اومدید دورالعقل رو در تفسیر به ما نشون دادید، لا فرق بین الفیلسوف و بین غیر فیلسوف. خب حالا این رو میخوایم بهش بپردازیم که حالا من بعد این رو دیگه مفصل وارد بشم که فیلسوف چی جوری چی میفهمه که غیر فیلسوف اصلا نمیتونه. حالا بهتون نشون میدم که این فیلسوف یه جوری ظهور میگیره ها، کار متنی ها، کار قرآنی ها، که اصلا غیر اون نمیتونه این ظهور اصلا نمیفهمه، استنتاقی که این میکنه رو اون نمیتونه. حالا بعد توضیح بدم دیگه، تقریبا 10 تا چند تا بچه که باید اینا دونه توضیح بدم. حالا دو دقیقه داریم ها، میخوای اولی رو بگیم؟ من میخوام باشه دیگه. حالا سر بحث انشالله برای فردا، انشالله برای فردا خدمت عزیزان هستیم همین ساعت 6 تا 7 و ربع. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی هم اگر